خانم پاکروان، درود دارم بر شما، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام میکنم خدمت شما و مخاطبین محترمتون. بله صداتونو میشنوم.
سپاسگزارم. خوب شد یه مقدار دوچاره نگرانی شدم صدا شما رو نداشتیم. خب خانم پاکروان، در برنامه امروز اگه ممکنه برای دوستانمون توضیح بفرمایید که چه رابطی وجود دارد بین خشونت اعمال شده بر زندانیان. زندانیان فرق نمی‌کنه، زندان سیاسی، عقیدتی، سایر زندانیان و خانواده‌هاشون. به خصوص خشونتی که هر اعدامی در جامعه ایجاد میشه بر خانواده، بر جامعه. اگه ممکنه برای دوستان شنونده توضیح بفرمایید.
ما در شنیدن داستان‌های زندانیانی که برامون تعریف کردن متوجه شدیم که خشونت فقط به زندانی اعمال نمیشه، بلکه به خانواده‌هاشون هم این خشونت سرایت میکنه. شما در نظر بگیرین موقع دستگیری آرش صادقی، مادرش ضربه‌ای میخوره و بر اثر اون واقعا جونش رو از دست میده و باز هم به این پسر خشونت دیگری روا داشته میشه که در هنگام دستگیری دومش، موقعی که وسایل خونش رو داشتن میگشتن، یه دفتر از گلرخ ایرایی همسرش هم پیدا میکنن و میرن داستانی که منتشر نشده، فقط این دختر توی دفترش نوشته، تبدیل میکنن به یک پرونده و یک حکم بهش میدن، فقط به واسطه این که به آرش صادقی بخوان فشار بیارن. و این فقط آرش صادقی نیست، ما دیدیم که آتنا دائمی موقعی که نتونستن استقامتش رو از بین ببرن برای خواهرانش پرونده درست کردن و دیدیم که مجبور شد آتنا برای دور کردن خواهرانش از جریان پرونده سازی ها اعتصاب قضا بکنه، اینو که به یاد داریم. من میخوام موردی رو بگم، آقای مصطفایی رو به یاد بیاریم. آقای مصطفایی وکیل ریحانه هم بود، بیشتر وکیل به اصطلاح متهمینی که زیر 18 سال بودن بود. ایشون موقعی که از ایران خارج شد همسرش رو انفرادی انداختن، 3-4 ماه زندان بود و یه دختر کوچیک داشتن که این دختر به ناگهان پدرش نبود، مادرش زندان بود و پیش پدر بزرگ و مادر بزرگش داشت زندگی میکرد. این خشونتیه که خانواده یک زندانی میکشه. نرگس محمدی رو دیدیم که چطور با بچه هاش واقعا شکنجش دادن، با ممنوع کردن ملاقات، و 2 تا بچه کوچیک رو از دیدن هفته یک بار، هفته 20 دقیقه که برن مادرشون هم ببینن محروم کردن. دختر نسرین ستوده رو دیدیم، موقعی که نسرین ستوده زندان بود دختر 13 سالش رو ممنوع خروج کردن برای فشار بیشتر به اصطلاح نسرین ستوده. این یک کار سیستماتیک هست که ظاهرا داره حکومت انجام میده. گذشته از این با کسانی که عزیزانشون کشته شدن یا ناپدید شدن هم رفتاری بهتر از این نداشتن. ما دیدیم که پدر مادر سعید زینالی که برای 10 دقیقه بازجویی برده بودنش و الان 17-18 سال پیداش نکردن و برش نگردوندن، 3-4 ماه اکرم نقابی مادر سعید انفرادی بود، بارها و بارها او رو به بازجویی کشوندن، 5 ساعت، 1 روز همینجور آزارش دادن. هاشم زینالی رو 1-2 سال پیش یادمون باشه با ضرب و شتم گرفته بودن. ستار بهشتی که به گفته خود ارکان حکومت زیر شکنجه پلیس فتا کشته شده بود، دیدیم به خاطر دادخواهی که گوهر عشقی مادرش و سحر بهشتی خواهر ستار انجام می دادن، هر دوی اینها بارها و بارها تحت فشار قرار گرفتن، آزار دیدن، مراسمشون رو به هم زدن. اگه یادتون باشه حتی برای مراسم تولد بود یا سالگرد ستار، سحر رو بازداشت کردن و بردن و در واقع مراسمشون اینجوری به هم خورد. و از همه نزدیکتر شهناز اکملی هست که به دلیل دادخواهی پسرش مصطفی کریم بگی که در تهران در جریان وقایع سال 88 با گلوله کشته شده بود به خاطر دادخواهی شهناز رو با هیاهو و آزار زیاد خونه‌شون و محل کارش به هر حال دستگیر کردن، بردن. بهمن گذشته بود که زندانیش کردن و اخیراً دادگاهی تشکیل دادن که حکمش در اومده، حکم یک سال زندان، نمیدونم ممنوعیت عضویت در گروه‌های تلگرامی، ممنوعیت فعالیت مجازی، ممنوعیت دیدار با این و اون. و زمانی که ما میخواستیم اون موقع که شهناز رو دستگیر کرده بودن بریم پیش دخترش، دخترش با گریه برگشت گفت که نه، یا این چون به من زنگ زدن گفتن که ما شنیدیم که مادرانه میخواد، همون روز دستگیری شهناز بود، ما شنیدیم که مادرانه میخواد بیاد خونتون، اگه بیان خونه رو آتیش میزنید. اینا میبینید مصطفی رو کشتن، مادرش رو زندانی کردن و دختر رو اینجوری، دختری که تنها توی خونه هست اینجوری تهدید میکنن. این جدای از بلاهایی که سر بازماندگان اعدام دهه 60 اومده. دهه 60 حتی اجازه سوگواری نداشتن. من مادری رو دیدم که برام تعریف کرد که موقع گریه کردن و اون با اون سوز دلش، اون موقعی که عزیزش رو کشته بودن، گفت من جرأت نمی کردم از ترس اینی که پاسدارا بیان نمیدونم بچه های دیگه هم رو ببرن یا آزار بیشتری بدن، توی بالش فریاد می زدم. ببینید یعنی حتی اجازه سوگواری، و می دونیم که اینا حتی اجازه داشتن یک قبر رو دریغ کردن از خانواده های دهه 60. من مادری رو باهاش صحبت کردم که خودش پسرش رو توی جنگل گرگان دفن کرده بود و الان البته سالها بود که از ایران خارج شده بود، اما گفت من قشنگ میدونم که حتی کجای اون جنگل دفن شده بدون هیچ نشانی. و این تنها مادری بود که قبر بچهش رو خودش، البته تنها مادری که من باهاش صحبت کردم که قبر بچهش رو خودش کنده بود، خودش بچهش رو دفن کرده بود و بعد از 30 و چند سال میگفت که بدون هیچ نشانی یادمه و خوشحالم که قبر داره بچم، چون که بچه های دیگرش که اعدام شده بودن قبر هم نداشتن. ببینید این خشونت ها میمونه، این با زندانی میمونه، این علاوه بر شکنجه هایی که به زندانی میشه، کابل میزنن، آویزون میکنن، شرح شکنجه هایی که به ریحانه 19 ساله داده بودن به قلم خودش نوشته و منتشر شده و خوندین. میبینین که به یک دختر وقتی که چنین آزارهای جسمی میدن که تا روز آخر عمرش، این حتی توی ملاقات آخر من بهش گفتم ریحانه جوراب تو درار، من انگشتای پای تو رو ببینم، نذاشت و گفت که نه نمیخواد ببینی. من هیچ وقت تو اون 7 سال و چند ماه نه انگشتای پاشو دیدم و نه پشتشو به من نشون داد. این در حالی که پشتش جای شلاق‌ها مونده بود. این بی انصافیه که دستگاه قضایی و ضابطین وقتی که یک نفر رو زندانی میکنن به خانوادهش و به خود زندانی اعمال میشه. من امروز با خانواده، با خواهر یک اعدامی صحبت کردم، برام وصیت‌نامه‌ش رو داشت میخوند، صحبت میکرد که چقدر بعد از یک سال و خورده‌ای که برادرش اعدام شده هنوز نه تنها التیام پیدا نکرده بلکه هر روز داره آرزوی مرگ میکنه و میگفت که اذیتمون میکنن، صدامون میزنن، میگن که نباید با خانواده های دیگه اعدامی ارتباط داشته باشین. حکومت میدونه که وقتی خانواده ها با هم دیگه ارتباط پیدا میکنن قوی تر میشن، چون غمشون رو با هم دیگه تقسیم میکنن، همدرد هستن، هم نوا هستن و این بهشون انرژی میده. اگه یادتون باشه شهرام احمدی رو ببینید چجوری آزار دادن، یک پسر جوان که 34 ماه انفرادی رو تحمل کرده بود بدون ملاقات اعدامش کردن. 20 خانواده از کردستان شروع کردن به حرکت به طرف تهران که بهشون گفته بودن برای ملاقات آخر بیاین. نرسیده به زنجان بهشون گفته بودن دیگه نرین زندان رجای شهر، ملاقاتی قرار نیست صورت بگیره و برین کهریزن. اینا تمام مسیر از کردستان تا تهران رو با این استراب، با فریادهایی که بین راه به من زنگ میزدن و میگفتن این معنیش چیه، و من لال بودم، هیچی نمیتونستم بگم. نمیتونستم بگم که وقتی به شما گفتن کهریزک معنیش اینه که ملاقات آخر هم ندارید، با اینکه 2 ساعت قبلش به من میگفتن که ملاقات آخر چجوریه، باید چیکار کنیم، و من هرچی میدونستم بهشون گفتم. بعد از مثلا 2 ساعت باید بهشون میگفتم که نه، اینو کشتن و شما اطلاع ندارین، از ملاقات آخر محروم شدین. موقعی که رفتم کردستان مادر شهرام احمدی رو دیدم، چی میتونستم بهش بگم؟ پیرزن فلجی که 3-4 سال بود نتونسته بود پسرش رو، شهرام رو ملاقات کنه. چرا؟ چون که اون یکی پسرش رو بیخبر ازش اعدام کرده بودن. از خبر اعدام بهرام احمدی این زن دیگه از رخت خواب بلند نشد، از بستر بیماری نتونست بلند شه و همچنان فلج گوشه خونش افتاده. موقعی که لالایی میخوند به زبان کردی، 2 تا عکس دستش گرفته بود و این اشکاش مثل بارون میبارید، اصلا میپاشید از چشمش، نه اینکه فقط گریه کنه. یا خانواده های دیگه، اون خانواده، اون 2 تا خواهری که هم شوهراشون اعدام شده بودن تا بچه هاشون بزرگ شده بودن، 5 تا پسر داشتن این 2 تا خواهر، پسرها بزرگ شده بودن، ازدواج کرده بودن، زندگی داشتن میکردن با هم دیگه، هر 5 تا پسر هم اعدام شده بودن، این 2 تا پیرزن مونده بودن با 5 تا عروس جوون و 5-6 تا بچه خرد و کوچیک که یکیشون فکر کنم 2 ساله بود. اینا بدون سرپرست، بدون حمایت، بدون مراقبت، و آیا قوه قضایی بعد از اعدام این همه کارشناس داره بررسی کرده که ببینه خانواده یک اعدامی چه بلایی سرش میاد بعد از اعدام؟ که بعضی از مادرها بعد از 30 سال که دارن از اعدام بچه هاشون حرف میزنن، انگار دیروز اعدام شدن. آیا اینا رو تحت حمایت مثلا پزشکی قرار میدن، مشاوره های روانی انجام میدن؟ نه، رها میشن. اینا باید با غم بسوزن و بسازن. اونایی که شانس بیارن خیلی زود دق میکنن، میمیرن، خلاص میشن از این رنج. ولی کسانی هم هستن که عمرشون طولانی تره و هر روز باید با این درد دست و پنجه نرم کنن.
خانم پاکروان، از دو سه هفته پیش که با هم گفتگو داشتیم، شما مثال هایی که آوردین یه نمونه بارزش خودتون هستین که با اون همه اذیت و آزاری که شدین، چند بار شما رو خواستن دستگیر کردن، بازداشت کردن همراه با سایرین، میتونین برای شنونده هم همین رو توضیح بده؟ یعنی در باره خشونت اعمال شده به خانواده اعدامی ها، زنده یاد ریحانه که اعدام شد، پس از اون چند بار خود شما را، همسرتون، دختر دیگرتون مورد بازخواست قرار گرفتین؟ و دیگر اینکه اگر ممکنه از بنیاد ریحان هم برای دوستان بگین که آیا دستاوردی بوده در این چند هفته؟ و ناگفته نماند، خانم پاکروان، شما اشاره کردین به دخترتون که حتی حاضر نشد ناخونای خودشون نشون بده. امروز ما آگاه شدیم که در زندان سنندج یک زندانی سیاسی، افشین حسین پناهی، هم به همین صورت مورد شکنجه قرار دادن و تا اینجایی که من خبر رو خوندم ناخونای پای او را هم کشیده بودن و به شدت مورد شکنجه قرار داد. چند پرسش پشت سر هم شدم، امیدوارم شما این جنبند رو برای دوستان داشته باشید.
موقعی که ریحانه رو دستگیر کردن، علاوه بر شکنجه های جسمی که بهش داده بودن، جلوش یه دختر بچه ای رو کتک زده بودن و بهش گفته بودن وقتشه که خواهر کوچیک تو رو بیاریم اینجا تا همین معامله رو باهاش داشته باشیم، همین جوری شلاق بخوره. و ریحانه گفته بود که من باید چیکار کنم تا خواهرم نیاد. ببینید، 7-8 نفری اومدن ریختن خونه ما رو زیر و رو کردن برای چندمین بار، نه برای اولین بار، برای چندمین بار در طول 1 هفته بعد از بازجویی دستگیری ریحانه، چند بار خونه منو شخم زدن. اینا اتاق ریحانه رو که ریز به ریز با تمام جزئیاتش، همه چیزو کف اتاقش ریختن و گشتن. و بعد فکر میکنین چیکار کردن؟ بازپرس همراهشون بود، دو تا مأمور اطلاعات بود، رانندهشون بود، بازپرس بود، افسر آگاهی بود. و شاملو برگشت به دختری که بچه من راهنمایی بود، محصل راهنمایی بود، برگشت گفت که شما باید بیان کلانتری بازداشت هستین. خب این دختر من گریه کرد، چرا؟ مگه من چیکار کردم؟ بعد برگشت گفت که شما به جرم معاونت در قتل بازداشتید. شوهرم گفت که خب اگه میخواین بازجوییش کنین من میارمش اونجایی که آدرس بدین من میارم. گفت نه، باید حتما با ماشین پلیس بیاد بازداشت ایشون. بچه راهنمایی منو سوار ماشین کردن، با ماشین پلیس بردنش. این تمام مسیر گریه کرده بود و مثل یه چی لرزیده بود، مثل یه گنجش. و وقتی که برگشت این بچه موهای سرش و ابروهاش ریخت. حتی وقتی که ما دکتر بردیمش، به دکتر مجبور شدم من بگم داستان چیه، و گفت که این دقیقا به دلیل استرس زیادیه که بهش وارد شده. هنوز که هنوزه این بچه من با مسئله به اصطلاح استرس ناگهانی، اضطراب و دلشوره همیشگی، این بچه داره دست و پنجه نرم میکنه. 10 سال و نیم از اون روز گذشته ولی همچنان همراهشه، انگار داره اینو با خودش حمل میکنه. اون سال میگفت که من مدرسه نمیرم به خاطر اینی که این ابروهام اینجوری ریخته یا موهام اینجوری ریخته، تو مدرسه مسخره میکنن. حق داشتن، اون بچه ها چه میدونستن که بچه من داره چه روزا و چه لحظه هایی رو میگذرونه؟ مردم که خبر ندارن. بعد از اعدام ریحانه هم ادامه پیدا کرد، با تعقیب میکردن بچه های منو تا دانشگاه برن. خدا میدونه که دخترم وقتی برگشت، همون دخترم که اون سال برده بودنش، سال اعدام ریحانه دانشجو بود، اومد یه فکر کنم 10-12 روز بعد از اعدام ریحانه رفت دانشگاه، اومد گفت من دیگه نمیرم، تمام بدنم میلرزه، من با این که با ماشین رفتم ولی تعقیبم کردن، دم دانشگاه وایسادن، اصلا آدم وحشت میکنه. خب ببینید این آخه دلیلش چیه؟ یا به هم زدن مراسمی که برای یه نفر که کشتین، برای یه نفر که خودتون هم میدونید. و بارها و بارها حتی بازجوی من موقعی که صحبت میکرد گفت بله ما هم قبول داریم که اجحافی در حق دختر تو صورت گرفته. خب وقتی شما قبول دارید که این بچه منو بیگناه کشتین، دیگه چرا نمیذارین مراسمشو بگیرین؟ چرا میایین به هم میریزین؟ چرا میایین دستگیر میکنین، ون میارین، همه رو میگیرین؟ سال برای دومی سال که من و مادرم و زنم و چند نفر از آدمای غریبه‌ای که اومده بودن و برای مراسم دستگیر کردن. همبندی ریحانه روح شاد راحله زکایی بود، من اسمشو نبرده بودم، سرطان پیشرفته داشت، یه از کلیه هاش، از هر دو کلیهش مستقیما یه لوله بیرون اومده بود که این به یه شلنگی وصل بود دور گردنش، دستگیرش کردن. این دختر واقعا فکر نکنم 30 کیلو هم بود، اینقدر لاغر شده بود و مدتی بعدش هم از دنیا رفت. هر چی فریاد زدم، هر کی آقا منو گرفتین دیگه بذارین این زن برگرده، این مریضه، مگه فکر میکنین رحم داشتن؟ به چه جرمی؟ به جرم اینی که اومده مثلا مراسم همبندیش. اینا این خشونت ها مگه براشون اهمیت داره؟ مگه واقعا اگر قوه قضاییه، اگر کارشناس داشت، اگر انسان بودن، می نشستن تک تک این کارهایی که ضابطینشون می کنن بازخواست می کردن، اگر انصاف داشت؟ اما من معتقدم که قوه قضاییه ما که ناقاضی، ناعادل، بیدادخانه است، اصلا عدالتخانهی وجود نداره. در نتیجه این جریانات هست دیگه، همینی که می گین توی سنندج هم این بلاها رو سره این پسر آوردن،
افشین حسین پناهی. بله امروز آگاه شد. بله البته با توجه میکرد تا اینجون گلوله هم خورده بود هنگام دستگیری، ولی نه به بیمارستان بردن نه که حتی حکم اعدام هم گفتن که صادر میشه برای ایشون. خانم پاکران خیلی سپاسگزارم با توجه وقت محدودی که داریم، و میدونم که پرسش آخرم بود در مورد بنیاد ریحان، خیلی کوتاه توضیح بفرمایید و اینکه ما، من و شما و سایر دوستان که نمیگوییم به اعدام، و این رو هم خواستم تاکید داشته باشم.
بله واقعا، نه به اعدام و زنده باد زندگی برای جوانامون. درباره بنیاد من همون جوری هم که قبلا گفته بودم، انقدر نوپاس، انقدر قدمامون رو داریم کوتاه کوتاه برمیداریم، اما یکی از کارهایی که از همین یکی دو هفته پیش که من با شما صحبت کردم تا الان انجام شده، شروع کردیم به نوشتن مواردی و داستانایی که از افرادی که اعدام شدن تا اونجایی که به دستمون رسیده زندگی نامه هاشون، به خاطر اینکه افراد اعدامی برای مردم فقط یه عددن و یک خبر، ولی ما تصمیم داریم که اینا رو تبدیل به یک شخصیت بکنیم، اسمشون رو بگیم، عکسشون رو نشون بدیم، زندگیاشون رو بگیم، مشکلاتشون رو بگیم، آرزوهاشون رو بگیم، مردم رو با این افراد آشنا کنیم. منتهاش در حد آرشیو شروع فعالیت این مدت طولانی حتما طول خواهد کشید، اما از همینجا از همه عزیزانی که درگیر مسئله اعدام بودن یا میشناسن، پرونده ای رو میشناسن، اگر لطف کنن بهمون خبر بدن، یه قطعه عکس یا چه میدونم عکس مراسمی اگر دارن از اون فرد اعدام شده یا حتی کسی که زیر حکمه و داستان زندگیشون، اطلاعاتی که میتونن از اون فرد به ما برسونن، خیلی ازشون ممنون میشم. این کمک بزرگیه و یه زمانی اینا امیدوارم که بشه منتشر بشه تا مردم بتونن متوجه بشن که بسیاری از کسانی که اعدام میشن شرایطشون مثل مردم در یک شرایط در یک لحظه ممکنه واقعا این اتفاق برای هر فردی بیفته، برای زندانیان عادی، برای زندانیان عقیدتی هم و سیاسی هم. افکارشون رو مطرح میکنیم که اینا چی میخواستن، چه کار کردن. مثلا شهرام احمدی چه کار کرد و حکومت ازش چی ساخت، چه قصه هایی رو حکومت از این پسر به مردم تحویل داد، در حالی که واقعیتش چیه، دوستاش چی میگن، همسایه هاش چی میگن، همبندیاش چی میگن، مردم قضاوت کنن.
سپاسگزارم. بله، شهرام و بهرام دو برادر و شما هم توضیح دادین و مادرشون اینها. سپاسگزارم. خانم پاکوان، اگه اجازه بدین هفته آینده هم در کنارتون باشیم و همین مسائل رو، چون ابعاد گوناگون و مختلفی داره و با توجه به زمان ما میتونیم هر هفته در این مورد سخن بگیم بین 15 تا 10 دقیقه، و از شما هم سپاسگزارم توضیحاتی که دادین.
زنده باشین. بله، با کمال میل هر موقع که حرفی برای گفتن داشته باشم حتما در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از حضورتون در برنامه امروز. مراقب خودتون باشین و اگر کمک هم از این دست، البته در سایت رادیو فرهنگ خانم پاکروان یه بخش داریم به نام بانک زندانیان سیاسی، و تا اونجایی که شده تمام با بیوگرافیش با تاریخششون آوردیم به چه جرمی به چه میتونین، اگه کمک میکنه در اون رایی که شما دارین در بنیاد ریحان مراجعه کرد و در اونجا نهفته شده بانک زندانیان سیاسی. البته این جدا از مسئله اعدام هاست، اون در جای دیگه وجود داره. سپاس خانم، درود بر شما باشه و پیروز و مثل همیشه استوار در راهی که گام گذاشتید، نه به اعدام، آری به زندگی. پیروز باشین خانم شلو پاکرام.
زنده باشین، شبتون بخیر.
همچنین بر شما، پیروز باشین.